ساعت 23 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه توقف شهرک‌سازی‌های اسرائیل را تصویب کرد. آمریکا چند مقام و نهاد دیگر سوری را تحریم کرد. و آمریکا تحریم‌های یک بانک روسی را در ارتباط با دولت سوریه تشدید کرد. با سلام و شب بخیر خدمت شما خوبان شنونده، من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه قطعنامه توقف شهرک‌سازی‌های اسرائیل را تصویب کرد. قرار بود پیشنویس این قطعنامه را مصر روز پنجشنبه به شورای امنیت ارائه دهد، اما سپس اعلام شد که رأی‌گیری در مورد آن به تعویق افتاده است. این پیشنویس خواستار توقف فوری و کامل شهرک‌سازی‌های اسرائیل در اراضی اشغالی فلسطینی از جمله بیت المقدس شرقی شده بود. آمریکا چند مقام و نهاد دیگر سوری را به فهرست تحریم‌های این کشور افزود. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد که 6 وزیر دولت بشار اسد از جمله مأمون همدان و علی قانم وزیران دارایی و نفت سوریه همراه رئیس بانک مرکزی این کشور تحریم شدند. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین شرکت هواپیمایی سوریه چام وینگز به نقل و انتقال شبه نظامیان خارجی که به نفع اسد در جنگ در این کشور شرکت دارند متهم و اعلام شده که این شرکت هواپیمایی نیز تحریم شده است. دو شرکت دیگر هم که مالک یا مدیر آنها رحمی مخلوف از افراد مورد اعتماد دولت بشار اسد معرفی شده به فهرست تحریم‌ها اضافه شده است. به گفته مقام‌های آمریکا این دو شرکت حفاری چاهای نفتی را انجام دادند که در مناطق زیر کنترل داعش قرار داشتند. آمریکا روز جمعه همچنین تحریم‌ها علیه بانک روسی تمپ بانک را به خاطر ارائه خدمات مالی به دولت بشار اسد تشدید کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که نام 9 عضو هیئت مدیره این بانک در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته است. این بانک قبلا در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته بود. سرگئی ریابکوف از معاونان وزارت خارجه روسیه به خبرگزاری اینترفاکس گفته است که آمریکا می‌خواهد به منافع اقتصادی روسیه در سوریه و خاورمیانه ضربه بزند و این اقدام آمریکا انتقام جویی بی ارزش از موفقیت‌های روسیه در سوریه است. تمپ بانک در فروردین ماه امسال اعلام کرده بود که قرار است شعبه‌ای در جزیره قشم در ایران راه اندازی کند. خبری از ایران. وکیل بابک زنجانی میگوید حکم دیوان عالی کشور که به موجب آن موکلش به اعدام محکوم شده هنوز به او ابلاغ نشده و به محض ابلاغ درخواست اعاده دادرسی خواهد کرد. رسول کوهبایزاده به خبرگزاری‌های ایران گفته است حکم اعدام بابک زنجانی بایستی به متهم و وکیل او ابلاغ شود. آقای کوهبایزاده تاکید کرده که در قانون راهکارها و ظرفیت‌هایی در نظر گرفته شده که بر اساس آن حتی حکم قطعی صادره از یک مرجع عالی مثل دیوان عالی کشور قابل تجدید نظرخواهی و اعتراض و نقض است. وکیل بابک زنجانی همچنین به این نکته اشاره کرده که اتهام بابک زنجانی تشکیل شبکه سازمانیافته جهت اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده که نهایتاً منجر به صدور حکم اعدام برای او و دو متهم دیگر شده، اما دیوان عالی کشور حکم را در مورد دو متهم ردیف دوم و سوم نقض کرده که به معنای آن است که شبکه‌ای تشکیل نشده و در نتیجه اتهام موکلش هم پایه و اساسی ندارد. آموزش و پرورش شهر تهران اعلام کرد که تمام پیش‌دبستانی‌ها و مدارس ابتدایی شهر تهران در روز شنبه 4 دی ماه به علت آلودگی هوا تعطیل هستند. مسعود ثقفی رئیس اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران به خبرگزاری تسنیم گفته است تمام مدارس مقطع ابتدایی و پیشدبستانی مناطق 19 گانه شهر تهران روز شنبه در نوبت صبح و عصر به دلیل آلودگی هوا تعطیل است. نخست وزیر مالت اعلام کرد 2 رباینده هواپیمای خطوط هوایی لیبی خود را تسلیم مقام‌های امنیتی مالت کردند. تمام 109 مسافر و 7 خدمه این هواپیما نیز آزاد شدند. ممنون از همراهی شما در این بخش خبری. اکنون نوبت به تکرار مجله هفتگی میزبان با اجرای صادق سوا رسیده. شاد و خرم باشید. من نازآفرین میرزا خلیلی در اینجا از شما خداحافظی می‌کنم. شب خوش.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما پرستو فروهر است. خانم فروهر هنرمند طراح و فعال حقوق بشر است. آثار او در شهرهای مختلف دنیا به نمایش درآمده و برای او جوایزی به همراه آورده است. او فرزند داریوش و پروانه فروهر است که در سال 77 به طرز فجیعی به دست ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به قتل رسیدند. او برای پیگیری قتل آنها تلاش‌های فراوانی کرده است و خطرهای زیادی را به جان خریده تا خون والدینش پایمال نشود. او کتابی با آلمانی نوشته با عنوان سرزمینی که پدر مادرم در آن به قتل رسیدند که در آن ماجراهای سفرش به ایران برای دادخواهی را شرح می‌دهد. او کتاب دیگری هم به نام بخوان به نام ایران منتشر کرده که خاطرات او از پدر و مادرش است. پرستو فروهر در فرانکفورت زندگی می‌کند و در همین شهر فعالیت‌های هنریش را ادامه می‌دهد. خانم فروهر، خیلی خوش اومدید به برنامه. میشه قبل از هر چی لطفاً به هم بگید که برای مهمانی شام کیا رو دعوت کردیم؟
برای مهمانی شام اول از همه مادر نازنینم پروانه فروهر، پدر عزیزم داریوش فروهر رو دعوت کردم، بعد خانم لوی بورژوا رو دعوت کردم که هنرمند امریکایی هست، بعد از اون یک نقاش آلمانی رو دعوت کردم، آقای نیو راوخ، و پنجمی آقای هومی بابا، متفکر هندی الاصل امریکایی.
خیلی ممنون. خب دو نفر اول که پدر مادرتونن، خب خیلی از مخاطبان ما حتما میشناسن و شما بعدن برای ما توضیح میدید در مورد خصوصیات ایشون. سه نفر دیگه هم حتما با معرفی شما مخاطبان ما بهتر میشناسن، ولی قبل از این که بپردازیم به مهمون ها، میشه لطفا من بگی که برای اینا میخوایین موسیقی چه پخش کنید؟
موسیقی یک تکه‌ای هست از دیوید بوئی که بسیار برای من عزیز کاراش، آخرین ترانه‌ای که کار کرده به اسم لاتزاروس. فکر میکنم یک کمی به مهمانی شام با بخوره، برای اینکه تمش هست مرگ و دیوید بوئی در واقع پیش از مرگ خودش میدونسته که داره از دنیا میره و در واقع درگیری این آدم با بیماری، با ترک کردن دنیا، با نبودن، با مرگ.
یعنی دیوید بوئی موقعی که این ترانه میخوند میدونست که بیماریش داره میکشدش.
بله، در واقع درگیری این آدم با ناچاری مرگ، با رفتن از دنیا، و یه تیکهی که دائم تکرار میشه توی موسیقی میگه I'm in danger، من در خطر هستم. در واقع این که هیچ چارهی، چاره ناپذیری مرگ رو خیلی خوب میشه حس کرد، و بزرگی انسان و هنر در اینکه حتی با چنین چیز چاره ناپذیری چگونه میتونه درگیر بشه و چیزی از خودش بگذاره برای بقیه انسانها که به یه نوعی اون کلنجار رو حس کنه. Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. I've got drama can't be stolen. Everybody knows me now.
مادرتون رو برای چی دعوت کردید داره این مهمانی شام؟
راستش دلیل اصلی دعوت کردن پدر و مادرم اینه که دلم میخواد ازشون خداحافظی کنم. یک خداحافظی همراه با آرامش توی یک فضای خوشایند، مهمانی بهترین فضاست. وقتی که آدم تخیل میکنه یه مهمانی رو، خب برای من این فضای تخیل به همین امکان رو میده که خداحافظی رو که نتونستم بکنم بکنم. و در این حال در این خداحافظی برای من چیزی که خیلی لازمه فکر میکنم برای اینکه بتونم خداحافظی کنم اینه که تصویری داشته باشم از مرگشون و بدونم بتونم بپرسم ازشون که دقیقاً چطور دنیا رو ترک کردن، چطور رفتن. چون متاسفانه علی‌رغم تمام تلاشی که در طی سالها کردم برای اینکه بدونم که دقیقاً فقط اون شب چه اتفاقی افتاد، هنوز این رو نمیدونم. آدم احتیاج داره به اینکه یک واقعیتی رو بدونه تا بتونه با یک واقعیت، با چیزی که به اسم واقعیت وجود داره کلنجار بره و نه با هزاران کابوسی که هیچ کس حاضر نیست بگه که کدومشون واقعی بوده.
خب یه خورده در مورد خانم پروانه فروهر برای ما میگی، به عنوان یک زن و مادرتون همراه پدرتون در مبارزات بوده، یه خورده توضیح بدی مامان چطوری بود؟
مادر من یک زن استثنایی بود، حضور فوق‌العاده جذابی داشت، بسیار زندگی رو دوست داشت، ولی زندگی رو با تمام اون چیزهایی که بهش اعتقاد داشت دوست داشت، به آزادی انسان، به انسان بودن و اون نوع شیفتگی که نسبت به سرزمینش داشت که یه نوع شیفتگی شاعرانه بود، با همه اینها هر لحظهش رو زندگی میکرد و آدمهایی که اطرافش بودن مثل این که دائم از این چشمه زندگی یه نوعی بهره می بردن. برای من تجربه فوق‌العاده پرباری بود داشتن چنین مادری که همیشه روی جسارت انسان بودن و آزاد بودن می ایستاد و سعی می کرد اون طوری زندگی کنه که باور داشت. Look up here man, I'm in danger. I've got nothing left to lose. I'm so high it makes my brain whirl. Drop my cell phone down below. در مورد آقای فروهر بفرمایید. واقعا دلم براش بسیار بسیار تنگ شده.
با اون سیبیلاش
با اون آغوش گرمش برای من و به خصوص گفتگوهایی که باهاش داشتم. پدر من همراه بالا و پایینی فکری و زندگی در طول سالها برای من بود و آدمی بود که همیشه میتونستم باهاش کلنجارهای ذهنیم رو حرف بزنم و بسیار آدم تیزهوشی بود. خیلی چیزها رو که حتی خود آدم تا انتها فکر نکرده بود توی حرف زدن با او میتونست که در بیاره. ذهن بسیار منطقی داشت و به هر صورت برای من خیلی جاها که فکر میکنم که چه کار درستیه، چه کار میتونم بکنم، به خصوص توی بن‌بست هایی که با موجودات محترمی که بر سرزمین ما فعلا حکم روایی میکنند دوچار میشم، خیلی خیلی حیفه که یه همچین آدمی نیست که من ازش بپرسم که خب حالا چه کار میشه کرد توی چنین بن‌بستی، چه کار میشه کرد. و به هر صورت دلم براش بسیار تنگ شده.
خب پدر شما به هر عنوان یه فعال سیاسی مخاطبان ما خیلی میشناسن، ایشون و کارهایی که کرده. به عنوان یه پدر چجور آدمی بوده؟ برای شما پدر خوبی بود؟
برای من پدر خیلی خوبی بود. خیلی دوستش داشتم. خیلی. البته چون بسیاری از سالهای زندگیش در زندان به سر برد. خب به خصوص اون سالهای کودکی یه جور حضور از دور و ناظری داشت. همیشه بسیار آدم سختگیری بود. ولی همیشه میتونستی بفهمی که چرا سختگیره و همیشه با خودش خیلی بیشتر از اون چیزی که با دیگران سختگیر بود سختگیر بود و این باعث میشد که آدم بفهمی چرا این سختگیری از کجا میاد.
مهمان سوم شما خانم بورژوا.
بله، خانم بورژوا به نظر من یکی از جذابترین هنرمندان معاصره. اون چیزی که به خصوص خیلی دوست دارم درش اینه که زنه. حوزه‌ای که من کار میکنم هنر تجسمی حوزه بسیار مردانه متاسفانه هنوز و وقتی که زنی به اون قله اولمپ هنر دست پیدا میکنه این خودش یک به هر صورت پدیده نایابیه. خانم لوی بورژوا یکی از این هاست. بسیار سن طولانی کرد. من از این خوشم میاد، دلم میخواد خودم طولانی عمر کنم. فکر میکنم
نزدیک کارو 100 سال ها؟
بله نزدیک 100 سال عمر کرد. تا آخر بسیار ذهن تیز و فعالی داشت. هنرمند سال خورده به نظر من خودش پدیده جذابیه.
کی در سینما بالا شروع کرد تبدیل بشه به یک چهره بزرگ؟
بله خانم
چند سالگی بود مثلا؟
بله حدود 80 سالگیش فکر میکنم بود که او یک مرتبه تبدیل شد به یک ستاره جهان هنر و این خیلی غریبه. انگار یک جواهر سال خورده. این خودش داستان جذابیه به نظر من. بعد هم کارهاش رو بسیار دوست دارم. بسیاری از کارهاش یک فضای وهمنگیزی داره که شما نمیتونید کل روایت رو دریابید، فقط فضا رو، سنگینی یک زندگی رو حس میکنید و سنگینی کلنجاری رو که توی بسیاری از کارها هست. خودش چندین مصاحبه داره که بسیاری از کارهاش رو برمیگردونه به تجربه های اولیه بزرگ شدنش و
در فرانسه سال. بزرگ شده بود؟
بله بله.
فرید در آمریکا زندگی میکنه. بله. فرانسوی آمریکایی.
بله. منتها خب شکلگیری هنرش بیشتر در امریکاست و اصولا خب هنرمند امریکایی حساب میشه بیشتر از اون که ریشه هاش فرانسویه. و خب میگم بر من به خصوص چیزی که جذابه اینه که هم زنه و هم بسیار سال خورده شد و هم در سال خوردگی تبدیل شد به ستاره محبوبی. اینه که
برای بزرگ هنرمند بزرگ شدن برای هیچ وقت دیر نیست.
دقیقا
برای این امیدیه برای خیلی ها که تو این برنامه رو میشنون بدون بله. که میشه در 80 سالگی هم تبدیل شد به
یک مرتبه. بله
بسیار خوب. حالا میریم به مهمان بعدی شما، نیو راوخ.
بله نیو راوخ یک نقاش از آلمان شرقی، در آلمان شرقی بزرگ شده، تحصیل کرده، ولی خب در اون دوره‌ای که به هر صورت دو آلمان به هم پیوستند که تبدیل شد به یک نقاش بسیار معروفی و از مکتب لایپزیگ میاد. این مکتبیه که نوعی روایتگری نقاشی فیگوراتیو درش دوباره زنده میشه و روی کردی که داره اینه که به یه نوعی ریشه های فرهنگی نقاشی آلمانی رو در واقع جستجو میکنه و به یه نوعی به آینده ربط میده. برای من نئوراخ بیشتر مثل یک آرزوی برآورده نشدنیه. اولا اینکه
چه چیزی هست در کارش که برای شما جالبه؟
اولا نقاشیه. نقاشی برای من بسیار بسیار جذابه. خودم دیگه نمیتونم نقاشی کنم. نئوراخ اصولا اولا به دلیل اینکه نقاشه، دوما به دلیل اینکه او برعکس من که از جامعه میام که سنت هنر تجسمی درش دچار گسست شده، او حمل کننده سنتی است که از سالها پیش تا کنون در یک تداومی داره جلو میاد.
کارای آقای راوخ، نئوراخ، نقاشیاش چه تمایی داره؟ رو چه چیزایی کار میکنه؟
نئوراخ کارهاش فیگوراتیوه. شما توش فضاهای مختلفی رو به صورت همزمان میبینید، انگار که همیشه یک اتفاقی یا داره میفته یا افتاده و شما و همه چی انگار که توی یک لحظه بعد یا قبل از یه فاجعه است که هیچ گریزی هم ازش نیست، ولی این رو تصویر سازی نمی کنه. نقاشی اصولا تمام قدرتش به اینه که تصویر سازی چیزی نیست، خود نقاشیه و رنگ هایی که استفاده می کنه یا نوع فیگورها که توی کارش هستن، همه اینها هم کار اونه و هم شما میتونید دقیقاً سنت نقاشی آلمان رو درش ببینید.
بسیار خوب، میریم به آخرین مهمان شما، هومی بابا.
هومی بابا متفکر معاصر هندی الاصل امریکاییه که روی تئوری‌های پژوهش‌های پسا استعماری کار کرده. اون چیزی که برای من به شخص جذابه اینه که این آدم با پدیده مهاجرت بسیار کار کرده، بسیار از نوشته‌هاش راجع به اینه و میدونید هر کسی برای خوندن تئوری‌های فرهنگی یا فلسفه دلیل خاص خودشو داره. برای من یه جوری فضای فکر کردن به هم میده و همیشه باید یه ربطی به من داشته باشه تا برام جذاب باشه. و هومی بابا برای من بیشتر از هر چیزی به این دلیل جذابه که تعریف میکنه دنیایی رو برای انسانهای مهاجر یا فرهنگهای دچار گسست شده، استعمار زده، که میگه این فضای سوم اون چیزی که او میگه و میگه اینجا هویت فرهنگی حالت هیبرید به خودش میگیره. حالا هیبرید رو ما اگر که یک ترجمه خوبی بتونیم براش پیدا کنیم که من متاسفانه خیلی نتونستم، ولی میشه اختلاط، ولی یه نوعی از امتزاجی که در واقع امکان خلاقیت میده و امکان میده که درون همون سیستم، درون همون شرایط فضاهایی باز بشه برای نو شدن، برای خلاقیت و حضوری که این حضور سرنوشت محتوم نباشه، بلکه سرنوشتی که ساخته میشه، هویت‌های رو به ساخته شدن.
با ادوارد سعید هم همکاری داشته؟
این بله، از دنبال دهندگان اون تئوری معروف ادوارد سعید، ولی خب در این حال نقد اون تئوری. یک بار هم من هومی بابا رو دیدم، به نظرم خود شخصا هم بسیار آدم جذابیه، خیلی جذاب حرف میزنه.
خب حالا برای هومی بابا و نیوراخ و لویی بورژوا و پدر و مادرت میخوای چه شامی درست کنی پرستو خانم؟
خب شام رو هم چون من باز دوباره باید از خودم شروع بکنم.
حالا باید شامی باشی خودت دوست داری.
باید یه چیزی باشه که لااقل خودم بخورم، و چون من ویجیتریان هستم.
باید گیاهخواری شما؟
بله. یک غذای گیاهخواری که اونم در واقع امتزاجی از هیبرید بین آشپزی ایرانی و غذای سبزی خاریه، عدس پلو با توفوه، که البته این بایستی پیاز داغ حسابی داشته باشه، زردچوبه بهش بزنین، توفو رو خوب تفت خوب.
خود چیه برای اطلاع من بفرمایید؟
توفو یک چیزیه که چینی ها درست کردن، به درد آدم های ویجیتاریان میخوره، گوشت نداره، از سویا درست میشه و توی ایران هم
به اسم توفو میشن،
به اسم همه جای دنیا به اسم توفو میشناسنش و توی ایران هم باب شده و بسیار هم خوشمزه است توفوی که
خب
من دارم.
شما چرا این عدس پلو با توفو رو چطوری گفتی درست کنی؟ پیاز داغ زیاد؟
بله، پیاز داغ زیاد، توفو رو هم بایستی با پیاز داغ و زردچوبه خوب تفت داد. آه. ولی بایستی مواظب بود که خشک نشه، توفو ممکنه خشک بشه. بعد این رو با عدس پختتون، کشمش حتما زیاد میخواد، زعفرون درجه یک و حسابی میخواد، با پلو، خلاصه شما عدس پلو درست میکنین و بله، این
یک هیبرید ایرانی و چینیه،
این یک هیبرید
به سبک پرستو فرو هست. مهمانای شما دارند غذای مخصوص شما رو میخورند و یا خوردن الان نمیدونم، و ترانه دیوید بویی دارن گوش میدن. چه چیزی موضوع بحثه در مهمانی شام شما؟
راستش مهمانی ساکتیه. من اینا رو دعوت کردم بیشتر که تماشاشون بکنم، به غیر از پدر و مادرم که اون سوال رو ازشون دارم که چطوری رفتن، که قاعدتا اونها هم خیلی توضیح نمیدن ولی میگن به من. و خداحافظی با اوناست. خانم لویی بورژوا هم دیگه نیست، با اون هم میشه خداحافظی کرد. و خلاصه این مهمانی بیشتر مرگه. ولی و حتی مثلا آقای نیوراخ هم یه نوعی حسادت منه به آدمی که سر جای خودش نشسته و منی که نمیتونم سر جای خودم نشسته باشم، و آقای هومی بابا تئوری میبافه در این که من چجوری میتونم شاید یه جایی برای خودم داشته باشم. پس بنابراین همه چی یه نوعی قضیه فقدانه. و این مهمانی که درش مسئله فقدان انقدر مهمه، خب خیلی وقتها سکوته و اینکه گوش بدی به نجواهایی که اون وسط توی سکوت رد و بدل میشه و تماشا بکنی.
بسیار خوب پرستو خانم، خیلی ممنونم که در این برنامه شرکت کردی، امیدوارم موفق باشید.
خیلی ممنون از شما.